بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به پیشگاه عزیزش و سلامتی وجود با برکتش از هر گزندی، و اینکه خداوند بزرگ همه ماها را از بهترین یاوران و سربازانش قرار دهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. چون شما عزیزان و هیئت محترم برنامه بیرون رفتن رو داشتید و دارید، قرار بود که من امشب رو صحبت نکنم، ولی ظاهراً مورد مخالفت قرار گرفته و عزیزانی بزرگوارانی که شما باشید اظهار علاقه کردند که صحبت قطع نشه. من برای این که سلسله بحث انشاءالله برقرار باشه، بحث رو مطرح میکنم، ولی اجازه بدید چند دقیقه امشب کوتاه‌تر باشه، انشاءالله که شبهای آینده هم، گرچه شبهای زیادی نداریم، ولی به هر حال مطالبی رو بیان میکنیم. اگر مستحضر باشید، من بدون همه مقدمات، حذف مقدمات، برم سراغ مطلب. اگر مستحضر باشید، من عرض کردم از واقعه عاشورا ما چهار تحلیل داریم، یعنی چهار رقم میتونیم به حادثه عاشورا نگاه کنیم. در همین دو سه روزی که این بحث مطرح شده، بعضی از شما عزیزان مراجعه کردید و بیان میکردن که ما گاهی برای بچه هامون، برای نسل امروز که کمتر تعبد داره، برای سؤال جا انداختن حادثه عاشورا برامون سخت بود. گاهی سوال میکردن خب حالا تا کی؟ یه حادثه واقع شده، بسیار خوب، هزار و خورده سال گذشته، مثلا تا کی باید عزاداری کنیم، برای چه عزاداری کنیم؟ اظهار علاقه میکردن که این بحث یک افقهایی رو گشوده است، و من سفارشم میکنم عزیزانی از اساتید و روحانیونی که حالا بعداً صدا رو گوش میکنن به این شبهه هم توجه کنن. اگر نگاه اول یادتون باشه، ما گفتیم حادثه عاشورا یک تراژدی، یک حادثه غمبار با این نگاه، و خب خیلی نگاه ها این طوره. دوم عرض کردیم یک واقعه انقلابی، یک حماسی اما درون دینی. من حتی اشاره کردم در 50-60 سال اخیر جمهوری اسلامی شاید بیشتر این نگاه رو تبلیغ کرده، ترویج کرده و خواسته جا بیاندازه. همین الان هم شما تلویزیون رو نگاه کنید، رادیو رو نگاه کنید، سخنرانانی که احیاناً وابستگی دارن به تلویزیون و رادیو و جاهای دیگه، این نگاه رو از واقعه عاشورا پررنگ میکنن. میگن امام علیه السلام قیام کرد، حرکت کرد برای امر به معروف، برای نهی از منکر، برای مبارزه با ظلم، برای دستگیری مظلوم تا آخر. اینم نگاه دوم. نگاه سومی که دیشب روش وایسادیم و معطل شدیم، گفتم بعضیا درون دینی نگاه نمی کنن، اصلا مسلمان نیستن، شیعه نیستن، پیغمبر رو قبول ندارن، ولی امام حسین رو پذیرفتن به عنوان یک مرد آزاد، یک انسان آزادی خواه، یک انسانی که حاضر همه هستیشو برای آرمانش خرج کنه. یادتون باشه دیشب از جناب گاندی رهبر انقلاب هندوستان بزرگ یاد کردم. معروفه وقتی گفتن از چه الگو گرفتی، گفت از حسین ابن علی. از یه شخصیت دیگری من یاد کردم، ولی خب دیشب گفتم اسمش همراه هم نبود. در پنجم مهر ماه، دقت کنید، یعنی من دوست دارم یه چیز بهتون بگم، دوست دارم که این نگاه رو ما به ائمه پیدا کنیم. یعنی اگر از من بپرسید که تا آمدی شیراز بالاخره یک هفته مزاحمت زحمت برای شما، برای دوستان، همین یک مطلب رو من توانسته باشم بگم راضیم. این که ما ائمه رو، امامانی که داریم، شخصیت‌های جهانی فکر کنیم. یه دفعه شما امیرالمؤمنین رو به عنوان یه شخصیت مذهبی، امام شیعیان نگاه میکنید، اما یه دفعه امیرالمؤمنین رو امام انسان نگاه میکنید. اون وقت دیگه، وقتی امیرالمؤمنین شد امام انسان، برای مسیحیت هم حرف داره، برای یهود هم حرف داره. من یک زمانی این خاطره رو براتون بگم، یه زمانی سفری داشتم لبنان، رفتم بیروت، دوست داشتم یه شخصیت مسیحی لبنان رو ببینم، جورج جرداق. میدونید مسیحیه، دانشمنده، دانشمند مسیحی، قلم به دست نویسنده. خدا رحمت کنه مرحوم رکن‌آبادی که تو حادثه یمن، تو حادثه منا به شهادت رسید، اون موقع سفیر ما بود در لبنان. ازش درخواست کردم، گفتم یه ملاقاتی رو بین من و این آقای جورج جرداق بگذار. بهتون بگم یکی از بهترین کتاب‌ها رو این عالم مسیحی راجع به امیرالمؤمنین داره. می‌دونم چی میگم؟ یه عالم دانشمند مسیحی، یه دانشجو نمیگم، یه مسیحی معمولی نمیگم، یه متفکر مسیحی، اهل قلم، یکی از بهترین کتابها رو داره، الامام علی صوت العدالت الانسانیه. حالا ممکنه بگید ای کاش من عربی بلد بودم کتابشو میخوندم. خوشبختانه کتابش به فارسی ترجمه شده، امام علی صدای عدالت انسانی. آقای سفیر یه ملاقاتی رو جور کرد، من رفتم، یه عصری بود، رفتم در خانه، خانم نبود، یه آپارتمان بود، جورجاردا تنهام بود، کتابخونش بود، ازش پرسیدم آقای جورج چه جور شد تو عاشق امیرالمومنین شدی؟ تو که مسیحی هستی، اون زمانم مسیحی بود، البته من احتمال میدم بعدن مسلمان شد و مرد، شیعه شد و مرد، ولی زمانی که با من صحبت میکرد مسیحی بود و حتی یه جمله ای رو به کار برد منو ناراحت کرد. یعنی گفت من دارم شخصیت های اسلامی رو مینویسم، اول علی رو نوشتم بعد محمد رو. بهش گفتم اشتباه میکنی، علی ابن ابی طالب شاگرد محمده، اول میبایست محمد رو مینوشتی. گفت این اعتقاد تو هست، اعتقاد من نیست. دیگه منم چیزی نگفتم. ببینید مطلبی که من میخوام جا بیندازم امشب، دیشبم اشاره کردم، حالا راجع به نگاه چهارم فردا شب که وقت بیشتری داریم براتون میپردازم و میگم. ببینید اصلا امیرالمومنین دیگه شخصیت فقط مال ما مسلمانان نیست، البته امیرالمومنین هر چه داره از اسلامه، اشتباه نشه، امیرالمومنین هر چه داره از رسول الله، اشتباه نشه، امام صادق و امام باقر و امام سجاد هر چه دارن از اسلامه، این معلوم باشه، ولی اون چه دارن به درد همه انسانها میخوره. شما اینو میدونستید؟ صحیفه سجادیه، کتاب امام سجاد رو در لبنان یکی از انتشارات مسیحی چاپ میکنه، انتشارات مزامیر، حتی الان نمیدونم هست نیست با این اوضاع لبنان، ولی همین صحیفه سجادیه ای که متاسفانه خیلی ماها آشنا نیستیم باهاش، جسارت نکنم، صحیفه سجادیه کتاب انسانه، دعایی که مسیحیان در کلیسا میخونن دعای امام سجاده، آنقدر دعا بلند و قشنگه، یعنی ائمه یه جور دعا کردن فقط به درد شیعه بخوره نیست، به درد مسلمان بخوره نیست، دعا که میکنن دعا برای انسان میکنن. ماه رمضان که دیگه همه تون اهل روزه اید، دعا چی میگید؟ یه چند تا دعا رو بگید. اللهم اشف کل مریض، درسته؟ بله. اللهم اشف کل مریض. امام نمیگن خدایا شفا بده مریضای اسلام رو، ما منبریان گاهی دعا میکنیم خدایا مریضان اسلام رو شفا بده، امام میگن هر مریضی رو شفا بده. اللهم مکس و کل اوریان، هر برهنه ای رو بپوشان. اللهم عشب کل جائع، هر گرسنه ای رو سیر کن، شکم ما مسلمان ها رو سیر کن، خدایا کشور ما رو آباد کن. جناب ابراهیم از خدا خواست خدایا مؤمنین رو برکت بده، خداوند فرمود من مؤمن و غیر مؤمن رو برکت میدم، همه بندن، همه خلق منن. میدونید چی میخوام بگم؟ میخوام بگم ما یه تصوری از امام حسین، یک تصوری از امام حسن، یک تصوری از امیرالمؤمنین پیدا کنیم، بگیم اینا امام انسانن. اگر جوان من و شما اینا رو بلد باشه و بفهمد، دیگه نمیگه ما برای چی باید یاد امام حسین رو هر سال نگه داریم، چون یاد امام حسین یاد انسانیته، یاد امامته. قرآن ما قرآن انسانه، البته بعضی از آیات قرآن درسته، مال ما مسلمانانه، مثلا آیات ارث، آیات عده، آیات، خیلی از آیات. اما خیلی از آیات قرآن آیاتی است که به درد انسان میخوره. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. همه عدالت بورزید، حتی در وقت دشمنی هم آدم باید عدالت بورزه. من یه اصطلاحی رو زیاد به کار میبرم، میگم عدالت در عداوت. یه بار دیگه میگم عدالت در عداوت، یعنی آدم در دشمنی هم باید عادل باشه. وقتی هم عصبانیه نباید از جاده عدالت خارج بشه. میگه یه حرف به من زد، 10 گذاشتم روش، بهش گفتم معذرت میخوام، خب غلط کردی، معذرت میخوام از شما. یه چیز گفت، من 10 برابر بهش گفتم، درست کردی، کار خوبیه. عدالت در عداوت، یعنی در دشمنی هم انسان عدالت بورزه. تازه اهل بیت در دشمنی هم عدالت نمی ورزیدن، فضل و کمال می ورزیدن. اصلا عدالت یعنی هر چه او گفت من بگم، هر کار او کرد من بکنم، این میشه عدالت. اهل بیت اهل عدالت هم نبودن. یه وقت یک کسی پرسید کجا اهل بیت اهل عدالت نبودن، بگید تو دشمنی. تو دشمنی اهل عدالت نبودن، اهل فضل و کمال بودن. اینقدر حیفم میاد مطالبی که همین عاشورا داره، ولی خب فرصت نیست. حالا بزرگانی میان صحبت میکنن، میگن که چجور اهل بیت تو دشمنی هم عدالت نمیورزیدن، فضل و کمال داشتن. فضل یه مرتبه بعد از عدالته. ببینید باز برگردم شلوغ نشه صحبتم، ما ائمه رو، زینب کبرا رو، امام حسین رو، اینا رو انسانهایی بدونیم که برای انسان پیام دارن، برای انسان پیام دارن. این زینب کبرا دیگه مظهر مظلومیت، درسته؟ بعضی ها میگن اسم دخترتون رو زینب نذارید، چون هر وقت یادمون میاد یاد غم میفتیم. البته بی خودم، یعنی نمیخوان مثلا خدا نکرده دشمنی داشته باشن، میگن هر وقت حضرت زینب میاد ما یاد غم و اندوه میفتیم. ولی به شما بگم، به این مکان مقدس قسم، انسان وقتی یاد زینب میاد یاد یک عالم، یاد یه انسانی که عجیب، وقتی اون جوانک مست عبیدالله ابن زیاد، حدود 32 سالش، عبیدالله خیلی بد بود ولی انصافا مغز بود. آدم باید انصاف داشته باشه، مدیریت خوبی داشت، کوفه رو خوب مدیریت کرد، یعنی خوبه به نظر خودشا، خوبه که برای جهنم به درد میخوره. فکر میکنی چند سال داشت؟ 30 31-2 سالش بود، معمولا جوان بود. وقتی این جوانک مست به زینب کبرا گفت دیدی خداوند چگونه برادرت رو کشت، چی دیدی؟ یه جمله این زن به کار بود، زن اسیر. ببینید، زنی که شهید داده، زنی که اسیره، زنی که جانش در خطره، گفت ما رأیت الا جمیلا. قسم میخورم براتون اگر 100 عالم آیت الله جمع میکردن و میگفتن جوابی قشنگتر از این جواب و عالمانه تر از این جواب شما در بیارید، هیچ که نمیتونست، هیچ که نمیتونست. همه رو جمع میکردن، گفت من جز زیبایی چیزی ندیدم، شهادت برادرم رو دیدم. مگر شهادت چیه؟ شهادت فرزندانم رو دیدم، من شهادت دیدم، من رشادت دیدم، من عزت دیدم، من سطوت و سولت دیدم، من از جز زیبایی ندیدم. به نظر شما اینا، این زن میتونه الگوی زنان عالم باشه یا نه؟ زینب مال اسلامه، ولی فقط برای مسلمانان نیست، برای انسانه. یه جمله ای داره همین شخصی که دیشب گفتم، همایشیست مال مهرماه 95 در لاهور پاکستان، آخرین جمله امشبم است. آقای گوپال سینگ چاولا، یه وقت اهل فضای مجازی هستید اسمشو بزنید بقیهش میاد، گوپال سینگ چاولا، حالا اسمش مهم نیست، پستش مهمه، رهبر سیکهای پاکستان. سیک نه پیغمبر قبول داره، نه قرآن قبول داره، اصلا مذهبشون مذهب خدایی نیست. من حتی از نزدیک تو معبدشون رفتم، با رهبرانشونم صحبت کردم. در هندوستان هستن، پاکستان هستن. یکی از سخنرانان اون همایش آقای چاولاست. عبارتش اینه، فارسیش اینه، میگه حضرت امام حسین تنها امام شیعیان یا گروهی از مسلمانان نیست، بلکه امام تمام بشریت است. اینو یه دفعه من طلبه میگم، یه دفعه حالا مثلا یه بودیست معمولی میگه، یه دفعه یک رهبر مذهبی بزرگ میگه، بعد میگه که مردم غیر مسلمان مانند مسلمانان به خاطر شهادت امام حسین عزادارند و او را جاودان میدانند. خب میدونید درست میگه، در هندوستان پاکستان عاشورا فقط مال شیعیان و مسلمانان نیست. من خودم در یکی از شهرهای هندوستان رفتم، همین ادوات و ابزاری که شماها دارید تو عزاداری، مخصوصا علم، نمیدونم حالا اینجا چی میگن، جلو دسته ها گاهی را میاندازن، من اونجا دیدم دقیقا اونا هم دارن. بعد میگه کسی که به حسین عشق نورزد انسان نیست. حضرت حسین تاریخ صبر از و شهادت را ساخته است. آقایون، خانم ها، اعتقادمون رو نسبت به ائمه بالا ببریم. شما ها که الحمدلله فرهیخته اید، اهل فهم و کمال و اینها، ولی بدونیم برای انسانیت. و شما فکر میکنید ما مثلا میخوایم انقلاب رو صادر کنیم، میخوایم کشورمون سربلند باشه در دنیا، ما با سلاح نظامی که نمیتونیم. سلاح نظامی کشور احتیاج داره، شکی نیست. اگر تا حالا بعضی ها شک داشتن، حالا متوجه میشن. اما ما با سلاح نمیتونیم با دنیا حرف بزنیم، بدون تعارف، بدون تعارف، بدون تعارف. من راحت صحبت میکنم، حالا بعضی ها خوششون بیاد، بعضی ها نیاد. ما با صحیفه سجادیه، با نهج البلاغه، با قرآن، با امام حسین میتونیم با دنیا صحبت کنیم. اگر بخواد انقلابم صادر بشه، این باید باشه. من بارهام گفتم، حتی به بعضی از سفرا، رایزنهای فرهنگی که گاهی باشون رفیق بودیم، حالا ممکنه همین صدا رو هم بشنون، من پیروز یه مصاحبه کردم، یکی از دوستان نوشته بود برای تمام سفرا فرستادم. خب الحمدلله، حالا من صحبت امشبم میفرستم. ما از ترجمه امام حسین میتونیم با دنیا ارتباط برقرار کنیم. یعنی ما برای دنیا میدونی چه حرفی داریم؟ حرف برای دنیا بخوایم بزنیم از طریق صحیفه سجادیه، از طریق امام حسین، معرفی امام رضا، معرفی قرآن. ای کاش از اول هم ما به این تفکر توجه میکردیم. و حالا میگن جلو ضرر هر وقت گرفته بشه نفه. البته کارهای شده، خیلی کارم شده، نمیگم نشده، ولی خیلی بیشتر میشد باشه. من از وقتیم که در نظر گرفته بودم و قول داده بودم، بازم چند دقیقه گذشت. خب دارید آماده میشید برای حرکت، برای عزاداری. من فقط برای اینکه دستمون پر باشه، خالی نباشه، فقط سلامی را عرض میکنم و دیگه مجلس رو واگذار میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين وعلى عباس الحسين. خدایا عزاداری ها رو از ما قبول کن، ما را به معارف نورانی اسلام آشناتر بگردان. صلوات هست.
شامم میرسد هر لحظه بود.